صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
روز 28 مهر ماه شاهزاده رضا پهلوی در یک نشست خبری حضور پیدا کرد و در شرایطی که اعتراض‌های سراسری شهریور و مهر 1401 همچنان جریان داره و در تهران و دیگر نقاط ایران خودش رو نشون میده و بروزی از اون رو میشه دید، صحبت‌هایی رو کرد درباره آنچه که این روزها می‌گذرد و اینکه چه باید کرد. شاهزاده رضا پهلوی تلاش کرد که یک تصویری ارائه بده از اینکه او می‌خواهد یک گام جلوتر از آنچه در جامعه در حال تکوین و شکل گیری برداره، اما در جایی هم گفت که دغدغه حکومت نداره. این اولین بار نیست که شاهزاده رضا پهلوی بر این مسئله تاکید میکنه، اما همین مسئله دغدغه حکومت نداشتن هم گهگاه از طرف منتقدان شاهزاده رضا پهلوی به چالش کشیده شده و دربارش صحبت‌های بسیاری مطرح شده. میخوایم نگاهی داشته باشیم به صحبت‌های شاهزاده رضا پهلوی و در اینجا همراه میشیم با حامد شیبانی راد، عضو شبکه فرشگرد از پاریس، و احمد وخشیته، استاد علوم سیاسی دانشگاه ملی اوراسیا که از مسکو ما رو همراهی میکنند. من سلام میکنم به هر دو مهمان این نشست و این میزه گرد و از آقای شیبانی راد آغاز میکنم. آقای شیبانی راد، اول اجازه بدید که یک نگاهی بکنیم به آنچه که شاهزاده رضا پهلوی گفتن از نگاه شما و اینکه شما چه چیزی رو در صحبت‌های ایشون متفاوت‌تر پیدا کردید نسبت به آنچه که در گذشته شاهزاده بیان کرده بودن.
بله، با عرض سلام و ادب خدمت شما و همکار عزیزتون و همه مخاطبان خوب برنامه و مهمان گرامی برنامه‌تون. ببینید، شاهزاده رضا پهلوی دیروز تلاش کردن به نظر من که به اون پرسش هایی که در این چند وقت گذشته مطرح بوده در رابطه با ایشون و نقش ایشون پاسخ بدن. یه بخش از صحبتشون رو به مردم بود، یه بخش رو به نیروهای سرکوب بود، یه بخشش رو به نیروهای سیاسی بود و حتی یه بخشش رو به جامعه بین‌المللی بود و پاسخ دادن به مردم که چه کارهایی میشه کرد برای کمک کردن به این انقلاب. اون صحبتی که تو صحبت‌های شما هم بوده اشتباه به درستی بودش که گامی جلوتر بردن، به حال اون خاصی هستش که از ایشون هستش که امروز که مردم به خیابان آمدن و انقلاب ملی رو در همه شهرهای ایران در حال رقم زدن هستند و بعد از سرنگونی جمهوری اسلامی چه اتفاقی خواهد افتاد، این اطمینان خاطر رو که شاهزاده رضا پهلوی بهشون دادن و اتهام‌هایی بود و حتی پاسخ به اتهام‌هایی بودش که گاهی به ایشون می‌زنن، می‌گفتن که میخواهی به قدرت برسی و همه اینها برای رسیدن به قدرت از سودای سیاسی داری. و یک بار دیگه علاوه بر اینکه بارها در تمام سال تکرار کرده بودن، لازم دیدن که تکرار بکنن که برای شخص خودشون نیستش که از ایران و مردم ایران حمایت میکنن. در صورت من اگه بخوام خلاصه بکنم حرفامو، این که شاهزاده تلاش کردن که پاسخ بدن به پرسش‌های احتمالی که تا به حال از زبان ایشون با اینکه گفته بودن ولی شنیده نشده بود و اطمینان خاطر بدن هم به مردم و هم به سیاسیون که چه بایستی کرد.
سپاس از شما. به آقای وحشیته برسیم. آقای وحشیته، یک نکته ای رو الان آقای شیبانی راد بهش اشاره کردند، از کلمه انقلاب استفاده کردند، کلمه ای که این روزها بسیاری از کنشگران سیاسی استفاده می کنند. حالا سوای از این یا جدای از این که آیا باید آنچه که در ایران میگذره رو چه نامی روش بگذاریم و برخی از جامعه شناسان سیاسی هنوز بر این باورن که زوده که بخوایم نام خاصی رو بهش اطلاق کنیم، اما کلمه انقلاب کلمه یه که حتی من دیدم که یکی از مؤسساتی که دیدگاه های نزدیک به شاهزاده رضا پهلوی دارند رو هم مثل مؤسسه ترویج جامعه باز، اونها هم از این عنوان استفاده کردن و میگن که فراموش نمی کنیم راه انقلاب راهی است که در تمام این سالها مشعل آن را شاهزاده رضا پهلوی و شهبانو فرح پهلوی به عنوان مهمترین رهبران مخالف جمهوری اسلامی روشن نگاه داشتند. ولی خب اگر برگردیم به آرای فیلسوفان سیاسی مثل هانا آرنت، اونها میگن انقلابی ها انقلاب نمی کنن، انقلابی ها کسانی هستن که میدونن چه وقت قدرت روی زمینه و چه وقت میتونن اون رو از زمین بردارن. با این تفسیر از هانا آرنت، شما نگاهتون به صحبت های شاهزاده رضا پهلوی چگونه است و آیا شاهزاده رضا پهلوی رو در قامت آنچه که به هر حال کسانی که اندیشه هاشون نزدیک به ایشون یک انقلابی میشه دید؟
با درود خدمت شما و مهمان دیگر برنامه. خب اگر که انقلاب رو بخوایم تغییری توأم با حرکت رو به جلو تحلیل بکنیم، حالا اون چیزی که برایند بسیاری از اندیشمندان سیاسی هم مد نظر قرار داره، طبیعتاً این که یک بار ما شاهد انقلاب سال 57 بودیم، یک بار امروز در یک نقطه تاریخی قرار داریم که حالا برایند این بزنگاه آیا موفق میشه فردا به یک تغییر جدی رو به جلو برسه یا 6 ماه دیگه یا 1 سال دیگه. اما اون چیزی که مشخص هست، قرار نیست چیزی به عقب برگرده. اگر بخوایم این رو در یک مفهوم انقلاب به معنی امروزش بخوایم این رو تفسیر بکنیم و تحلیل بکنیم. و در مورد فرمایش شما هم که حالا این که بخوایم بگیم که آقای رضا پهلوی یا خانم فرح توی این سالها چراغ انقلاب رو روشن نگه داشتند، این هم خودش حالا از همون موضوعاتیه که من فکر میکنم که اصلا شاید پرداختن بهش هم خیلی معنایی نداره، چون مشخصه همونطوری که ببینید حرفای دیروز آقای رضا پهلوی از جهاتی به هر حال بسیار قابل اهمیت بود، قابل احترام بود، این موضوعی که بر وحدت تاکید دارن، این موضوعی که به هر حال بر تقابل با یک استبداد تاکید دارن، بله اینها نکاتیه که ما باید به اون احترام بگذاریم. اما همین نکته‌ای که شما هم اشاره فرمودید، این که حالا اونایی که انقلابیون در بزنگاهش میدونن که باید وارد بشن، این قسمتش هم قابل تأمل دیگه. این که مثلا آقای رضا پهلوی دیروز گفتن که من در چند دهه اخیر همواره داشتیم تلاش میکردیم برای اینکه این انقلاب شکل بگیره، اساسا از خود انقلاب 57 تا حالا همش چند دهه گذشته، یعنی ما 40 و چند سال داریم میبینیم. طبیعتا وقتی که یک انقلابی میشه توی دهه اولش که هیچ شانسی وجود نداره که کسی بخواد حتی تلاشی هم داشته باشه، و ما اگر بخوایم همین رو بیشترین جرقه هایی که وجود داره توی 10 سال 20 سال گذشته بخوایم نگاه بکنیم، من فکر میکنم که اجازه بدید با این صحبت آقای شیبانی راد هم موافق نباشم که هیچ کسی از مردم جلوتر نیست، از مردم خود مردم جلوتر هستن، از مردم فقط مردمی که کف خیابون میرن چشم در چشم گلوله اعتراض میکنن به یک حکومت استبدادی، اونها هستن که برای خودشون میتونن تعیین و تکلیف بکنن، اونها هستن که رهبر این حرکت هستن. اینکه ما امروز بخوایم بیایم توی این شرایط این رو به سمت خودمون بخوایم مصادره کنیم خوب نیست، اما اگر اینکه صحبت‌های آقای پهلوی رو از این منظر بیان بیشتر روی این تاکید کنن که به هر حال آقای پهلوی هست یک ظرفیتی دارن، آقای پهلوی هم یک میزانی ممکنه هوادار دارن، حالا در خارج بیشتر، از این ظرفیت بیان استفاده کنند و یک برنامه مدونی بتونن بدن، خب خیلی خوبه. همون سوالی هم بود دیروز یکی از خبرنگار هم از ایشون پرسید روی موضوع راه حل ها، البته ایشون گفتن که حالا زمان کم هستش، حالا بعدا ما توضیح میدیم. حالا امیدواریم که ایشون بیان به عنوان یکی از جریان های سیاسی که حالا این جریان سیاسی هم تقابل داره با این حکومت در واقع خودکامه، بیان راه حل هایی بدن و بیان ذیل وحدت شکل بگیره، حالا توی دولت موقت هم که اگر حالا بخوایم خیلی از الان درباره اون روز هم بخوایم صحبت بکنیم، به هر حال یک فضایی هستش که باز خود مردم باید اصلا تصمیم بگیرن که چه کسی عضو این دولت موقت باشه، شاید اصلا هیچ اقبالی وجود نداشته باشه.
ممنون شما آقای شیبانی راد، اگر صحبتی در پیوند با صحبت آقای بخشیته دارید من خوشحال میشم بشنوم، و اگر که نه من با یک سوال دیگه این بحث رو ادامه بدیم که در همین راستا هم هست.
بله حتما. البته من خب خیلی خوشحال نیستم که بحث راجع به این موضوع باشه که آیا در این روزهایی که همه از وحدت حرف میزنیم و صدا یکی هستش بخوایم برگردیم ببینیم که چی جلو بوده چی نبوده، ولی خب چون مطرح شده نیازمند پاسخگویی است. ببینید هر بخوایم برگردیم به بحث آکادمیک، بخوایم ببینیم از لحاظ آکادمیک وقتی که میخوان یک خیزش رو بررسی بکنن که آیا این انقلاب هست یا نه، به چند مورد نگاه میکنن که آیا این مطالبه که هست اصلی ترینش آزادی است یا نه. چون به هر حال هر مطالبه‌ای که انقلابی باشه اولین خواسته آزادی است. ما الان در شعارها می‌بینیم اصلا آزادی در شعار زنجیری آزادی یکی از سه بخش مطرح شده، پس این اصلا احتیاج به تحقیق بیشتری نیست. نکته دوم در انقلاب‌ها اینه که آیا گفتمان آلترناتیوی برای این حکومت حاکم وجود داره یا نه، که ما می‌بینیم که گفتمان غالب امروز گفتمان براندازی و جایگزینی حکومت اسلامی با یک حکومت دموکراتیک و سکولار هستش و دو تا از اصولی هستش که پذیرفته شده همه. حالا من همین رو میخوام بردارم، البته چند تا ویژگی دیگه هم هستش که از حوزه این بحث خارج هست اگه بررسی بکنیم میبینیم که واقعا چیزی جز انقلاب نمیشه نام گرفت. اما برگردیم به همین گفتمان جایگزینی که امروز هستش. این گفتمان جایگزین گفتمانی هست که زمانی که شاهزاده رضا پهلوی از این موضوع صحبت میکرد افراد زیادی در صف رأی بودند و به اصلاح طلبانی که هیچ کدوم از اینها باور نداشتن رأی میدادن. اینجاست که من میگم شاهزاده رضا پهلوی جلوتر بود از اون، اجازه دارم که بگم میلیون ها نفری که در صف رأی بودن. سال 88 که من در انتخابات شرکت کردم و به مهدی کروبی رأی دادم، نمیتونم ادعا بکنم که شاهزاده رضا پهلوی از من کیلومترها جلوتر نبود. به من وقتی که میگفت رأی ندید فایده ای نداره، این نظام باید ساقط بشه و این گفتمان سکولاریسم رو همراه با دموکراسی مطرح میکردن، من ادعا بکنم که نه ایشون از من جلوتر نبود. سال 96 که من تلاش میکردم که به دوستانم بگم که رأی ندید و فایده ای نداره، به سکولاریسم برگردیم و به دموکراسی برگردیم، میتونم با جرأت ادعا بکنم که از دوستان من که رفتن و در صف رأی قرار داشتن مترها و صدها متر جلوتر بودن. به همین ترتیب وقتی ما صحبت میکنیم از انقلاب و گفتمان امروز این انقلاب رو میبینیم و اون خواسته اکثریت مردم رو میبینیم، میبینیم همون صحبتی است که شاهزاده 40 سال پیش هم داشتن. شما به سخنرانی ها و صحبت هایشون در 20 سالگیشون، در 23 سالگیشون خصوصا، از 23 سالگی وارد مبارزه رسمی شدن نگاه بکنید همین گفتمان هست. اینجاست که میشه ادعا کرد که ایشون حداقل 4 دهه هستش که این مشعله این انقلاب با این گفتمان آلترناتیو رو بالا نگه داشتن و امروز اکثریت مردم هم خواهان اون هستن. در حال من فکر میکنم در این روزها صحبت کردن از این موارد خیلی شایسته نیست. امروز باید که از خود مردم و خواستهاشون در خیابون صحبت بکنیم و تاریخدانها و تاریخ نویسها بعدا خواهند پرداخت به اینکه این انقلاب ریشه‌هاش از کجا بود، چه گفتمانی اومد و تونست با زحمت با ممارسه جایگزین گفتمان اصلاح طلبی و تغییرات ریشه‌ای و و و ای که به حال فکر میکنم همه حفظ هستیم جایگزینشون.
خواهش میکنم. البته فرمایش شما درسته در خصوص اینکه خب اتحاد یک بخشی از مسئله محوریه که شهروندان جستجو میکنن، اما وقتی کسی وارد کنش سیاسی میشه معمولا و صحبتهایی رو میکنه با خودش، به هر حال یک بار اندیشه‌ای رو به جامعه تحمیل میکنه که جامعه فکر کنه درباره آنچه که او داره میگه. آقای شیبانی راد، و من مایلم ازتون این رو بپرسم که خب در جایی شاهزاده میگن که دغدغه حکومت ندارند، اما کسی که وارد کارزار سیاسی میشه چطور میتونه دغدغه حکومت نداشته باشه و صرفا وارد یک کارزاری بشه؟ چون در مورد رهبران دیگه‌ای که حالا بیرون از مرزهای کشور خودشون بودن، حالا اگر رجوع کنیم، حالا خیلی قیاس شبیهی شاید نباشه، من مثال افغانستان رو بزنم، مثلا ظاهرشاه، او وارد کارزار سیاسی نشد به این معنا که بخواد نقش فعال مایشای سیاسی رو به عهده بگیره، اما شاهزاده این قضیه رو الان دارن پیش میبرن. چطور میتونن وقت دغدغه حکومت نداشته باشن؟
ببینید، یه مشکلی که از همون روزهای ابتدای مبارزه با جمهوری اسلامی، از همون 4 دهه پیش شروع شده، این اختلاف نظر اساسی که در اپوزیسیون بوده. در صورت ما باور داریم و همه امروز به این نتیجه رسیدن، اگر قبلا نرسیده بودن، که ایران رنگارنگه، فکرهای مختلفی وجود داره و این در سیاسیون هم هست، از چپ وجود داره تا راست، از مشروطه‌خواه وجود داره تا جمهوری خواه. و اون چیزی که شاهزاده از 40 سال پیش، من تکرار میکنم، ما تمام این سالها میتونیم ببینیم که خط حرکت شاهزاده تغییری نکرده و همون مسیر بوده که امروز بقیه به اونجا رسیدن. تلاششون این بوده که این رنگارنگی سیاسی که وجود داره کنار هم بنشونن، چون میدونستن که امکان پذیر نیستش که ما بتونیم با یه حکومت استبدادی مبارزه بکنیم ولی خودمون یه گروه از این گروه های رنگارنگ بخواد قدرت رو به دست بگیره. و در کنار هم نشستن این گروه ها تمام این 40 سال نشان داده که ناموفق بوده به دلایل شخصی و سیاسی. اما اتفاقی که افتاده امروز، ما همگرای شدید نیروهای سیاسی رو میبینیم که واقعا میشه نوید داد که به زودی زود ما یک گروه رنگارنگ و متکثر از طیف‌های مختلف سیاست در کنار هم ببینیم برای اون تشکیل اون دولت موقتی که صحبت شده، این نقطه اتصال شخص شاهزاده رضا پهلوی بودن و صحبت‌های بعد از پیمان نوین ایشون در واقع مذاکرات جدی بین اپوزیسیون و کنار گذاشتن منیت‌ها و منش‌های فردی و با حفظ استقلال سیاسی البته صحبت کردن. اینجاست که این فرد میتونه بالاتر از منازعات سیاسی قرار بگیره. اینکه دغدغه سیاسی نداشته باشه با اینکه دخالت سیاسی نداشته باشه متفاوت است. شاهزاده قطعا دغدغه سیاسی تمام این سالها داشتن و تمام تلاششون هم همین بوده که این گروه های سیاسی با تمام اختلاف فکری که دارن در کنار هم بتونن اون آلترناتیو سیاسی رو برای دورانگذار تشکیل بدن، اما این سودای سیاسی داشتن مانع این میشده. برای همین هست که این انتخاب رو کردن بدون دخالت سیاسی بتونن سیاسی رو کنار هم بگذارن. باز من تکرار کنم و حرفامو تمام کنم، دغدغه سیاسی داشتن با دخالت سیاسی داشتن متفاوت است. شاهزاده رضا پهلوی حتما دغدغه سیاسی داشتن و دارن، تلاششون هم هستش که این دغدغه سیاسیشون منجر به ایجاد یک دولت موقت رنگارنگ و متکثر بشه.
آقای بخشی به شما برگردیم، صحبت های آقای شیبانی راد رو شنیدید، حالا میخوام به یک وضعیتی برسیم. اون صحبتی که الان آقای شیبانی راد میکنن شاید در علم سیاست ما رو به یک جایی برسونه که این صحبت ها رو بذاریم در کنار این موضوع که تا چه اندازه شاهزاده رضا پهلوی در صحبت هایی که ارائه داده واقعا یک تحلیل واقعی از وضعیت موجود داره و این تحلیل واقعی رو ما میتونیم تو صحبت هاشون ببینیم و واقعا این طیف ها رو تونستن کنار همدیگه جمع کنن. چون وقتی ما صحبت میکنیم از این که مثلا یک دولت موقت تکثرگرا شکل بگیره، آیا این دولت موقت تکثرگرا شامل مثلا یک سازمانی مثل مجاهدین خلق ایران هم خواهد شد که کاملا زاویه دارن با نظام گذشته و نظام کنونی؟
بله، من این نکته رو عرض بکنم که خب من مثل آقای شیبانی راد وابستگی به جریان سیاسی ندارم و از اونجایی که خب یعنی بازیگر سیاسی نیستم، من خب فرد تو آکادمی کنم تحلیلگر سیاسی، پس از روی صندلی تماشاچی ها نشستم و دارم این کارزار رو نگاه میکنم. حتما من هم مثل هر شخصی وقتی که یکی داره یک نگاه میکنه من هم علاقه دارم، علاقه من هم در اینه که در این کارزار مردم بر این دستگاه دیکتاتوری پیروز بشند و حتما اعتقاد دارم، عقیده دارم که همه این تیمی که این سمت داره از جریانهای مختلف سیاسی مبارزه میکنه با اون حکومت خودکامه وحدت داشته باشد. پس اگر که کسی صحبتی میکنه، انتقادی میکنه، این به معنی این نیستش که داره وحدت رو خدشه دار میکنه، بلکه به دنبال این هستش که با حالا هر کسی مثل منی به دنبال این هست که این وحدت اتفاقا بیشتر شکل بگیره، اون نقاط پاشنه آشیل ها برطرف بشه. و این موضوع هم باید توجه داشته باشیم که نمیشه مثلا گفتش که یه بنده خدایی بوده از 40 سال پیش میگفته که غذا نخوریم چون که اگه غذا بخوریم ممکنه که چاق بشیم. آخه نمیشه که ما بگیم که حالا تو از همون زمانی که این طیف‌های مختلف رنگارنگی که حالا به قول ایشون بودن میرفتن سر صندوق رأی، یک کسی بوده از همون 40 سال پیش گفته که آقا نرین رأی بدین چون که این رو، پس این از ما جلوتر بوده. نه، این به معنی جلوتر بودن نیست و ما باید بپذیریم که اگر امروز جامعه ایران به یک بلوغ سیاسی رسیده که من هنوز هم دارم تأکید میکنم بلوغ سیاسی مردم از بلوغ سیاسی همه کسانی که بازیگر سیاسی هستند، چه خارج از کشور چه داخل کشور، جریان اصلاح داره و و و از همه جلوتر هستند چون که اونها همه رو شگفت زده کردند و اینطور مستقل دارن صحبت میکنند. اما روی موضوعی که چه اندازه تحلیل های ایشون به واقعیت نزدیک بود، میدونید صحبت های آقای پهلوی به نظر من بخش عمدهش انتزاعی بود، اما از مثلا صحبت‌های دیروز این گویی که یک پنجره‌ای رو هم باز کردن که میتونه اینها بیاد روی یک فضای عینی هم شکل بگیره، به نظرم بسیار هوشمندانه بود. تلویحاً اگرچه از یک سمت خب تاکید میکنن که من نمیخوام توی قدرت حضور داشته باشم، اما تلویحاً مبتنی بر جوری این که حالا مصادره اعتراضات اگه بخوام خیلی شفاف بگیم رو هم دارن، یعنی از یک سمت این قدرت رو پس میزنن از سمت دیگه قدرت رو پیش میکشن. و خب همچنان سوال اصلی اینه که اساساً چه کسی این مقبولیت و مشروعیت رو داده که یک دولت موقتی رو اینها شکل بدن؟ و یک پارادوکسی هم اصلا از صحبت‌های آقای پهلوی وجود داره، یعنی شما نگاه بکنید که اول صحبت ایشون اینجور شروع میشه که هیچ انقلابی در دنیا نبوده، حالا میان بحث فروپاشی شوروی رو هم به عنوان یک انقلاب مطرح میکنن و یا بهار عربی رو، کشورهایی که توی اون انقلاب شکل گرفته بود که دولت‌های خارجی اصلا هیچ تأثیری نداشتن، که خب خود این البته من فکر میکنم حالا کارشناسی که توی برنامه‌های دیگه حتما مفصل صحبت شده که بخوام بپردازیم، اما میگن که ایران رو الان این طور بر اساس مثلا کارهایی که ما تا حالا انجام داده بودیم خیلی مشخصا روی این تمرکز شده. بعد میان تو قسمت مثلا سوال‌ها که میخوان پاسخ بدن، میان از رفتار دولت‌های غربی گله میکنن که ما هرچی داشتیم به اینها فشار میآوردیم اینها نمیومدن، احساس میکردن که آلترناتیوی وجود نداره. من میخوام بگم که یک میزانی حتی میشه گفت پارادوکس تو این قسمت وجود داره. یا اینکه مثلا پروژه استارلینک رو، اگر پروژه استارلینک وصل شده، که اینکه به خاطر آقای رضا پهلوی نبوده که پروژه استارلینک وصل شده. من میخوام برگردم دوباره به همون قسمت اولم، اگر ما صحبت از وحدت میکنیم خیلی عالی هستش، باید وحدت وجود داشته باشه، اما خودمون رو هم مشخص کنیم بدون اینکه ریاکاری سیاسی داشته باشیم. بله حتما نقدای به اصلاح طلبان به همه وارده، امروز که ما دنبال این نیستیم که بشینیم نقد بکنیم بگیم اصلاح طلبان کجا سوپاپ اطمینان نظام بودن و و و، اما اون چیزی که مشخصه مردم نرفتن پای صندوق‌های رأی توی آن چیزی که انتخابات نامیده میشد، و این همین بود که اونها به این بلوغ سیاسی رسیدن، تصمیم گرفتن هیچ مقلد سیاسی هیچ
آقای بخشوده. فکر میکنید اونجایی که آقای شاهزاده رضا پهلوی میگن که به هر حال ملت به ایشون اعتماد دارن، واقعا این اعتماد رو ملت دارن از نظر شما؟ چون به هر حال میدونیم که ما که جامعه آماری نداریم، آمارگیری هم نشده و تنها بر اساس خب شعارهای خیابانی و یا اینکه آنچه در سطح شبکه‌های اجتماعی میچرخه، آیا میشه به این نتیجه رسید و به این صورت مسئله رو مطرح کرد؟
اجازه بدین برای اینکه این سوال رو پاسخ بدم به همون مثالی که ابتدا خود آقای رضا پهلوی گفته بودن وام بگیرم. ببینید ایشون مثلا به فروپاشی شوروی اشاره کردن. خب اگر ما بیایم طبق انقلاب رو طبق حالا مفهومش بگذاریم که یک تغییری که توأم با حرکت رو به جلو باشه، خب بخوایم نگاه بکنیم، اگر مثلا توی انقلاب روسیه که مردم اومدن انقلاب کردن که حکومت تزار سرنگون بشه، بعد افتادن در دام در واقع لنین، استالین و این حکومت کمونیستی، وقتی که اومدن انقلاب بعدی رو انجام دادن به این معنی نبود که بخوام برگردم به اون سمت، یا اگر اینها خیلی بد رفتار کردن، اگر اومدن خیلی از اینها ناراحت شدن به این معنی نبود که حالا ممکنه یه موقعی گفتن خدا پدر تزار رو بیامرزه، اما به این معنی هم نیستش که بگیم که بس همه اون انقلابی که اون اساسا اون زمان بوده ما بخوایم اون انقلاب رو اون باشه تاریخ رو ببریم زیر سوال. امروز هم آقای رضا پهلوی صحبت‌هایی دارن که اگر صحبت‌هاشون بیستن، حالا بتونن رو فشارهایی که حتی روی این جریانی که اطراف ایشون هستن بتونن روی این مدیریت داشته باشن و آقای پهلوی بیستن روی بحث وحدت، روی بحث تلاش بر دموکراسی و بحث دولت موقت رو هم نگذارن، حالا این کارگروه‌هایی که ایشون میگن که این کارگروه‌ها که بعد مردم بیان اصلا تصمیم وجود داشته باشه، اصلا تو ناحیه مردم تو هر کشوری با هر الگویی بخوایم نگاه بکنیم، اگه همه اینها انجام بشه خب حتما میتونیم بگیم که ایشون هم داره صحبت‌هایی که داره می‌کنه بر مبنای عینیات میتونه باشه، بر مبنای دموکراسی میتونه باشه. اما اینکه بخوایم بگیم مردم، حالا همه مردمی که هستن، نه، ایشون هم باید بپذیره که چه سبد میزانی از مردم با او هستن. جوری صحبت نکنیم که انگار که گویی ما رهبر همه این مردم هستیم.
بله آقای شیبانی‌راد، به شما برگردیم. همین موضوع رو دوست دارم شما هم پاسخ بدید، اینکه وقتی صحبت از اعتماد میشه، این اعتماد رو شاهزاده رضا پهلوی در چه سطحی میبینن؟ و خب یک صحبت های هم آقای وحشیته کردن که شاید بد نباشه که شما اگر نکته ای رو درش میبینید حتما پاسخ بدید.
بله، نکات البته زیاد بود و متاسفانه من یادداشت نکردم و حالا اونهایی که در ذهنم مونده رو میگم، ولی خب نکات زیادی بودش که حتما نیازمند پاسخگویی است. متأسفانه قبل از اینکه من بگم که تقلیل گفتمان یک انقلاب به غذا خوردن و چاق شدن، من فکر کنم یه مقداری سطح صحبت رو میاره پایین تر. من از گفتمانی صحبت کردم که امروز مردم در خیابان فریادش میزنن، از گفتمان سکولاریسم، از گفتمان دموکراسی، از گفتمان نگفتن به اصلاح پذیری این حکومت. نگفتم که مردم غذا نخورین که چاق میشین. حالا از این موضوع که بگذرین، ببینید من فکر میکنم این که شاهزاده تا پهلوی محبوب هستن یا نیستن رو میشه واگذار کرد به مخاطبان برنامهتون و حسی احتمالی به شاهزاده یا ندارن خودشون برداشتشون رو خواهند گفت، اما خیلی مهم است که حرفا دقیق شنیده بشه و دقیق تحلیل.
البته من محبوبیت رو صحبت نکردم و صحبت خودشون بود که گفته بودن که اعتماد به من دارن.
بله همین میخواستم به همین برگردم دقیقاً. خب محبوبیت و اعتماد خیلی از هم دور نیستن. معمولا کسی که طرفش اعتماد داره خب واسش محبوب همیشه میتونه به عنوان یک پل نجات بهش نگاه کنه. ولی برمیگردم به صحبت شما، اگر که به صحبتات دقیق تر دقت کرده بودیم، ایشون نگفتن که من یا جریان سیاسی هوادار من، گفتن در تو صحبت منم بودش که یک تکثر سیاسی، صحبت اینه که اون دولت موقت رو باید تا جایی که ممکنه متکثر تشکیل داد.
خب همین یه سوالی الان من چون اونجا هم آقای بخشید پاسخ نده از شما هم بپرسم. ببینید به هر حال میدونیم که سازمان مجاهدین خلق، میدونیم در داخل چجوری بهش نگاه میشه، خود حکومت جمهوری اسلامی چگونه نگاه میکنه و چه خط زاویه‌ای داره مثلا با نظام گذشته ایران، یعنی نظام پهلوی. در این شرایط واقعا مثلا وقتی از تکثر صحبت میکنیم، آیا جایی خواهد بود برای مجاهدین خلق؟
بزن صریح بگم خیر تا بعد به توضیح برسم. ببین حضور همه گروه های سیاسی قطعا غیر ممکن هست، اما اکثریت، یعنی اون مشارکت حد اکثری که همه به دنبالش هستیم، داستان از اونجاست که یه سری خطوط قرمز، خطوط اصول باوری برای گروه های سیاسی و اون چیزی که از جامعه، دقیقا این نکته بایسته بپذیریم که از جامعه است که گروه های سیاسی منتقل میشه این باورهای سیاسی رو بایستی پذیرفت، از جمله دموکراسی، سکولاریزم، و این دوتا خب در سازمان مجاهدین میبینیم، خصوصا سکولاریزم خیلی پذیرفته نیست و ما شواهدش میبینیم. دوری از مبارزه خشونت آمیز نکته دیگر، همه کسی گروه های سیاسی که میخوان با جمهوریت مبارزه بکنن بایستی بپذیرن که نوع مبارزه، مبارزه مدنی و خشونت پرهیز هست، تمامیت ارضی و خطوط قرمزی که میتونیم بگیم از باورهای سیاسی هستش که اون گروه هایی که و افرادی که بیشتر بایستی پرداخته بشه تا گروه ها، چون به حال اینجا صحبت از فرد مطرح هست بیشتر تا گروه و حزب، بایستی بهش باورمند باشن. اینجاست که بعضی ها از این افرادی گفتین و این گروه هایی گفتین خارج قرار میگیرن، مگر اینکه اعلام بکنن که اون اختلافات سیاسی که وجود داشته کنار گذاشتن و باورمند این اصول اولیه هستند، اونگاه میشه وارد مذاکره شد با اینها. ولی تا اونجایی که من در جریان مذاکرات افراد سیاسی هستم، خیر، برای اینکه پاسخ صریح به شما بدم، گروه سازمان مجاهدین در این گفتگوها جایی ندارن، به همون دلیل و در مردم هم فکر می‌کنم همه متفق القول هستیم که پایگاه اجتماعی هم ندارن که انتظار داشته باشیم که بتونن در مذاکره شرکت بکنن.
آقای شبانی راد، یه نکته‌ای هم وجود داره، چون ایشون یه صحبتی رو کردن در مورد تأسیس صندوق‌هایی برای کمک‌های مالی به معترضان و اعتصاب کنندگان. بعد حتما دیدید که یکی از سندیکاهای کارگری کارگران هفت تپه هستند که همیشه فعال بودند و اونها اومدن جوابی رو دادن و گفتن که اکیداً اعلام میکنیم که به کمک مالی نیاز نیست، ولی چشم به راه حمایت معنوی و بازنشر مطالبمان توسط شما هستیم. یک جور پاسخ غیر مستقیم به شاهزاده رضا پهلوی بود و میخوام بدونم که این مسئله رو که تا چه اندازه کسانی که مشاوره میدن، حالا گروهایی که نزدیک به ایشون هستن، واقعا شناخت کافی دارن از آنچه که نیاز کسانی است که در داخل ایران دارن اعتراض میکنن؟
بله حتما. من فقط یه نکته که مهم هستش که بگم که صحبت ها رو دقیق شنید، من بگم که به عنوان مثل استارلینک مثال آورده شد، شاهزاده گفتن که وارد کردن کیت های استارلینک رو گروهایی هستن که به عهده دارن، نگفتن راه اندازه استارلینک رو. راه اندازه استارلینک اگر ایشون چنین ادعایی میکردن، ادعای گزافی بود، چون اصلا اصولا یه شرکتی هستش که میلیاردها دلار هزینه کرده و تا به اینجا رسیده. ایشون گفتن ما در وارد کردنهایی که نیازمند مردم هستش مشغول همکاری هستیم. دقت کردن در تک تک کلمات ما رو از اشتباه کردن فکر میکنم دور میکنه. برای اینکه برگردم به صحبت شما، قطعا ببینید خیلی از فعالین کارگری و سنفای کارگری که سابقه ای دارن در اعتراض و اعتصاب، مثل کارگران هفت تپه، مثل گروه های دیگه از در این زمین پیشرو هستن نسبت به بقیه. ولی ما امروز از صحبت از اعتصابات سراسری میکنیم، صحبت از اعتصاب کسبه میکنیم، صحبت از اعتصاب رانندگان کامیون اتوبوس میکنیم و همه اصناف. اینجا برمیگردیم به اون تحقیقات میدانی که شده که بسیاری از این افراد نگران وضعیت معیشتی خودشون هستن، برای که به اعتصاب نمیپیوندن چون مطمئن نیستن که اگر کار از دست بدن آیا به هفته آینده میرسن یا نمیرسن.
ولی با توجه به خشونت‌های دولتی هم که هست، اونها همینقدر هم میتونن نگران باشن که اعلام همچین خبری که صندوقی قرار توسط اپوزیسیون خارج از کشور تأسیس بشه و کمک مالی کنه، میتونه همونقدر برای اونها ایجاد به هر حال هراس امنیتی بکنه.
100%. ببینین این ایده ایجاد صندوق ایده جدیدی نیست، سال هاست که شاهزاده رضا پهلوی مطرح کرده و پیگیرش بودن که چطور میشه این رو اجرا کرده. یکی از مشکلات صدر راه دقیقا مشکلات امنیتی بود که ممکن بود برای افرادی که دریافت کننده این کمک ها هستن پیش بیاد. ولی امروز ما شرایط انقلابی داریم که خیلی از مردم یک از این خطرات عبور کردند و دو اینکه راهکارهای تو صحبت شاهزاده‌ام بود اشاره کردن به تکنولوژی و این انقلاب تکنولوژی که به وجود اومده، راههایی پیدا شده در این یکی دو سال اخیر خصوصا که این خطر رو تا حدود بسیار زیاد تقلیل میده و شاید برای جمهوری اسلامی اگر نگیم غیر ممکنه بسیار سخت خواهد بود که بتونه پیگیری بکنه که چه کسانی دریافت کننده.
نه البته من کلا اعلام خبر رو گفتم که به هر حال جمهوری اسلامی که خب میتونه اتهام بزنه و عنوان کنه که اونها مثلا پولی دریافت کردن از سرویس های خارجی یا هر چیز دیگه ای. اما آقای شمرلا، چون داریم به پایان نزدیک میشیم، میخوام جنبندی شما رو داشته باشم در 2 دقیقه و 2 دقیقه هم برای آقای بخشیتی که جنبندی خودشون رو ارائه بدن.
بله، خواهش میکنم. من تقاضایی که از همه کسانی که دل در گروه ایران دارن و به آزادی ایران فکر میکنن این که ما بحث‌های تاریخی و حاشیه‌ای رو به کنار بگذاریم، امروز فکر بکنیم که هر کسی چطور میتونه به این انقلاب مردم کمک بکنه و افرادی باور کنیم که افرادی که تو خیابون هستن و سینه سپر کنده و بر گلوله به این فکر نمیکنن اون کسی کمک میکنه قرمز هست یا سیاه هست یا سبز هست، به این فکر نمی کنن که جمهوری خواهد یا پادشاه هست. اونها نیازمند کمک هستن و حمایت هستن از هر کسی که میتونه و من فکر می کنم بهترین کمک اینه که ما این اختلافات رو کنار بگذاریم، در کنار هم دیگه به این مردم کمک بکنیم که به زودی به اون دموکراسی که به حال هدف مشترک و درد مشترک همه ما هستش برسیم. ممنون.
خواهش میکنم. ممنون شما حامد شیبانی راد، عضو شبکه فرشگرد و در خدمت احمد بخشی تو استاد علوم سیاسی دانشگاه ملی اوراسیا هم هستیم که جنبندیتون رو داشته باشیم.
بله، من این نکته رو می‌خواستم عرض بکنم که روی بحث سازمان مجاهدین آقای پهلوی هم دیروز گفتن که دولت موقت طیف همه گروه‌ها هستش، بعد البته خودشون هم تاکید کردن که تشکل‌های سیاسی باشن که توان همکاری با یکدیگر رو داشته باشن. پس اینجا میشه گفت که عملاً خب اون ظرفیتی که سازمان مجاهدین براش قائل بشیم که میتونه همکاری بکنه، حالا چه با جریان‌های داخلی چه با جریان خارج از کشور، چون وجود نداره طبیعتاً، خب میشه گفت که هیچ مشروعیت و مقبولیتی هم نداره، نمیتونیم توی اینجا اون رو قرار بدیم. و این که بله، من هم فقط تو جنبندی میخوام این نکته رو عرض بکنم که حتما وحدت مهم هستش، اما ما مبادا بیاییم یک قهرمان سازی بکنیم توی این تیمی که همه دارن مبارزه میکنن با جریان جمهوری اسلامی، بیاییم از یک بازیکن رو در واقع قهرمان سازی کنیم، بازیگر دیگری رو بخوایم اون رو تقلیل بدیم یا اونها رو بهشون برچسب بزنیم. نه، آن چیزی که امروز ما شاهدش هستیم، این بلوغ سیاسی نتیجه عملکرد همه مردم ایران، به ویژه افرادی که داخل کشور بودن، هزینه های بیشتری دادن، به ویژه کسایی که فعال سیاسی اینی که داخل کشور بودن و خب حتما هزینه های بسیاری دادن، با تهدیدهای بیشتری برخوردار بودن و خب سالها حتی خیلی از اونها در زندان هستن و همین روزها هم شاهد موج گسترده ای از دستگیری های اونها هست.
سپاسگزارم از شما احمد وحشیته، استاد علوم سیاسی دانشگاه ملی اوراسیا که ما رو همراهی می‌کردند و حامد شیبانی راد، عضو شبکه فرشگرد. نگاهی داشتیم به صحبت‌های شاهزاده رضا پهلوی که در نشستی خبری روز گذشته به پرسش‌های پرسشگران هم پاسخ دادند و در جایی هم گفتند که پیکان قدرت از دست رژیم حاکم بر ایران خارج خواهد شد، باید آماده باشیم و صحبت کردن از تشکیل یک دولت موقت، دولتی که بتونه تکثرگرا باشه و بتونه از همه نیروها استفاده کنه و همچنین دعوت کردن از نیروهای نظامی که به معترضان بپیوندند و اسلحه های خودشون رو زمین بگذارند. اگر نظری دارید، نقدی دارید درباره آنچه که شنیدید در این میزه گرد، میتونید با ما تماس بگیرید. 00420221122113 شماره پیامگیر 24 ساعته رادیو فرداست که در اختیار شما قرار داره، و البته اگر که مایل هستید از راه‌های امروزی تری استفاده کنید، @فرداگرام شناسه ما در شبکه پیامرسان تلگرام رو بهتون توصیه می‌کنم که میتونید مطالب خودتون رو برای ما اونجا ارسال کنید به صورت کتبی و یا به صورت صوتی و البته به صورت تصویری هم مطالب شما توسط همکارانم در شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا قابل دریافته.